آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن این روز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است. آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 17 دی ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 جماد الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 7 ژانویه سال 2023 میلادی. ۹۳۹ سال پیش در روز 14 جماد الثانی سال 505 هجری قمری ابو حامد محمد غزالی طوسی معروف به امام محمد غزالی دانشمند و فقیه بزرگ ایرانی چشم از جهان فروب است. او و برادرش احمد پس از فوت پدر تحت سرپرستی و مراقبت احمد ابن رادکانی قرار گرفتند. غزالی نزد ابو نصر اسماعیل فقه آموخت و در مدت اندک در علوم زمان خیش سرآمدی همگان شد و در سن 28 سالگی در ردیف بزرگترین فقهای مسلمان قرار گرفت. شهرت امام محمد غزالی موجب شد تا از طرف خواجه نظام الملک برای تدریس در نظامی بغداد دعوت شود. این دانشمندی برجسته پس از چند سال تدریس در سال 488 هجری قمری به دلیل بحران روحی و فکری شدید تدریس را رها و بغداد را به قصد مناسک حج ترک کرد و سپس در بیت المقدس مسکن گزید. وی سرانجام به ایران بازگشت و به تعلیم دانشپژوهان پرداخت. امام محمد غزالی قبل از بازگشت به وطن اثر ارزشمندی خیش به نام احیای علوم دین را به رشته تحریر درآورد. از دیگر آثار این دانشمند و عارف برجسته مسلمان میتوان به کیمیای سعادت و نصیحت الملوک اشاره کرد. هشتاد و هفت سال پیش در روزی هفدهم دی ماه سال 1314 هجری شمسی به دستور رضاخان پهلوی با عنوان ایرانی از داشتن پوشی اسلامی منع شدند. این دستور رضاخان پس از اجرای طرح تغییر لباس مردان صادر شد و هدف از این اقدام محو ارزش‌های اسلامی و تبعیت کورکورانه از غرب بود. رضاخان بعد از سفر به ترکیه و تقلید از آتاتورک رئیس جمهوری غربگرای این کشور که بانوان ترکیه را از داشتن پوشی اسلامی منع کرده بود، طرح مذکور را در ایران به اجرا درآورد. از آن پس ماموران رضاخان در سطح کشور با زنان محجبه با اهانت رفتار میکردند و رعایت پوشی اسلامی جرم محسوب میشد. این طرح استعماری با مخالفت شدید اندیشمندان و علمای اسلام و مردم مسلمان ایران و سایر آزادی خواهان روبرو شد. پنجاه و پنج سال پیش در روز هفدهم دی ماه سال 1346 هجری شمسی جهان پهلوان غلامرضا تختی قهرمان کشتی ایران با تفتیه عوامل رژیم شاه به قتل رسید. او در خانواده متوسط در تهران به دنیا آمد. تختی سرشار از پاکی و صداقت بود و دل بیباک و جسور داشت. او دارای قلب رعوب و لبریز از عشق به مردم بود و در زندگی خود بیش از قهرمانی به انسان زیستن و از خود گذشتگی میاندیشید. تختی با وجود سرفرازی در میادین بین‌المللی کشتی هیچگاه فروتنی و تواضع خود را در برابر مردم از دست نداد و در دوران قهرمانی خود 9 مدال طلا و نقره جهانی و بازی‌های المپیک را کسب کرد و از جمله ورزشکاران ایرانی است که بیشترین مدال‌های طلا و نقره را در بازی‌های مهم بین‌المللی برای ایران به ارمغان آوردند. محبوبیت روزافزون تختی در میان مردم و مخالفت وی با رژیم وابسته شاه سرانجام باعث شد که عوامل رژیم پهلوی وی را به قتل برسانند. و 45 سال پیش در روز 17 دی ماه سال 1356 هجری شمسی در پی درج مقاله توهین‌آمیز علیه امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی در یکی از روزنامه‌های تهران اعتراض ملت مسلمان ایران در سراسر کشور آغاز شد و انقلاب اسلامی در مسیر پیروزی نهایی قرار گرفت. رژیم شاه که از نفوذ و محبوبیت امام خمینی رحمت الله علیه در میان مردم آگاه بود، تصور میکرد با به احترامی به ساحت امام خمینی رحمت الله علیه از علاقه عمیق و آگاهانی مردم ایران به ایشان کاسته خواهد شد. برای تحقق چنین هدف در شماره 17 دی ماه سال 1356 هجری شمسی روزنامه اطلاعات که مانند سایر نشریات ایران تحت کنترل رژیم پهلوی بود، مقاله آکنده از توهین و به احترامی به امام خمینی رحمت الله علیه درج شد. این مقاله همچون جرقه آتش انقلاب را شعله‌ور ساخت و سرانجام در روز 22 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی رژیم وابسته شاه با قیام مردم ایران سرنگون شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 17 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 7 ژانویه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار روزانه از صدای خراسان. یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روز جمعه پیشکش شما عزیزان میشود و در فضای مجازی هم با نشانی parsdodi.com/tajik قابل پیگیری است. اما دوستان همراه، در برنامه پیش رو با موضوع تاکید رئیس جمهور روسیه بر همکاری گسترده سازمان همکاری شانگهای و سازمان کشورهای اتحاد اروپا مستقل در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خطاب به وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد اروپا مستقل که در نشستی در مسکو گرد هم آمده بودند، بر ضرورت همکاری گسترده‌تری بین این دو سازمان منطقه‌ای تأکید کرد. رئیس جمهور روسیه گفت فعالیت‌های مشترک در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد اروپا مستقل استوار بر احترام متقابل و رعایت منافع یکدیگر است و امکان حل و فصل بسیاری از مسائل و قبل از هر چیز محافظت در برابر تهدیدهای خارجی و تقویت امنیت و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای را فراهم می‌کند. تأکید شد که رئیس جمهور روسیه در این صحبت بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر سازمان همکاری شانگهای و اتحاد اروپا مستقل تذکر داده و عنوان کرده که با توجه به تحولات چند سال اخیر به ویژه تلاش گسترده آمریکا در رأس آن بلاک غرب برای مقابله با روسیه و چین به عنوان دو عضو کلیدی سازمان همکاری شانگهای و نیز اقدامات خصمانه غرب علیه روسیه به عنوان عضو کلیدی سازمان اتحاد اروپا مستقل صورت گرفته است. این موضوع بار دیگر مسئله تضاد و رقابت قدرت‌های جهانی در قلمرو شوروی سابق یا اتحاد دولت‌های مستقل را به ذهن‌ها وارد کرده است. درباره تضادهای موجود و پیدا و پنهان آمریکا و غرب از یک طرف و روسیه و چین و دیگر کشورهای منطقه در قلمرو پسا شوروی از طرف دیگر، قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک چنین نظر دارد.
البته این که آسیای مرکزی در قیاس با یک دهه پیش وارد شرایط نوی شده است یک واقعیت است. از جمله حضور و نفوذ جریان های افراطی در کشورهای آسیای مرکزی واقعیتی است غیر قابل انکار و حمایت کشورهای غربی و خاصتاً آمریکا از گروه‌های تروریستی و افراطی که با شعار اسلامی اقدامات غیر اسلامی را انجام می‌دهند، این نیز برای آگاهان امری شناخته شده و به احتمال زیاد با بهانه شرایط نوی افغانستان بهانه خواهد بود تا آمریکا و متحدینش از آن به عنوان ابزار نفوذ روی کشورهای آسیای مرکزی و به چالش کشیدن منافع رقبای ژئوپلیتیکی خود و از جمله روسیه و چین اقدام بکنند. یعنی استفاده از گروه‌های افراطی و تروریستی موجود در افغانستان و گروه‌هایی که احتمال دارد با توجه به ابهاماتی که در رابطه با آینده این کشور وجود دارد، برخی از گروه ها از سوریه، عراق، عازم افغانستان و پاکستان بشوند و در آینده از آنها به خاطر تاثیرگذاری امنیتی روی کشورهای آسیای مرکزی بهره برداری به عمل بیاید و این امر در کنار این که منافع قدرت های رقیب آمریکا را به چالش میکشد، همچنین با توجه به دسترسی اینها به اخبار و اطلاعات خاصی نظامی و سری نهادهای انتظامی و امنیتی آسیای مرکزی را کشورهای آسیای مرکزی را وادار به آن خواهد کرد که برای تبادل اطلاعات متمایل بشوند به سمت آمریکا و کشورهای غربی بروند تا آسیب پذیری خود را در برابر این گروه ها کاهش بدهند. از این نظر احتمال وقوع تحولات با بهانه افغانستان از احتمال دور نخواهد بود، ولی نکته مهم این است که متاسفانه کشورهای آسیای مرکزی در بحث مقابله با تهدیدات امنیتی از ناحیه گروه های تروریستی و افراطی دارای مواضع مشترک نیستند، دارای سیاست های هماهنگ نیستند، عمدتاً منتظر افتادن اتفاقی هستند که اینها واکنش نشان بدهند و واکنش اینها در سطح آسیای مرکزی به صورت هماهنگ نیست، واکنش اینها به صورت سازمان پیمان امنیت جمعی است که عمدتاً نقش اصلی با روسیه است و روسیه هم به عنوان ابزار نفوذ ژئوپلیتیکی و امنیتی از این سازمان استفاده می کند و روسیه هم بدش نمی آید که یک گروه مثلا به تاجیکستان یا ازبکستان حمله بکند و قرقیزستان مثلا تا بعد بیاید در مقام محافظ اینها قرار بگیرد و از این فرصت برای نفوذ سیاسی نظامی و امنیتی خود بهره برداری بکند، که در کل این نوع نگاه نگاه صحیح و درست به عنوان یک کشور متحد نیست، کشوری که ساختارهایی را میخواهد ایجاد کند که کشورهای آسیای مرکزی را به عنوان مثلا اعضای یک اتحاد داشته باشد. بنابراین این ناهماهنگی سیاستگذاری های امنیتی که چی در داخل کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد و چی نگاهی فرصت طلبانه ای که روسیه به مسائل امنیتی و به خصوص نفوذ احتمالی گروه های تروریستی و افراطی از ناحیه افغانستان دارد، ابهامات و مبهم بودن شرایط آینده آسیای مرکزی را بیشتر کرده است.
واقعیت آن است که غربی‌ها در قالب ناتو در دو دهه اخیر تلاش متمرکزی را برای گسترش ناتو به سوی شرق و نیز دخالت در امور داخلی کشورهای اتحاد ایالات‌های مستقل در قالب برپایی انقلاب‌های رنگی در این کشورها انجام دادند. ولادیمیر پوتین در این زمینه می‌گوید آمریکا و متحدان این کشور از عامل نظامی و ایجاد تحریم‌های اقتصادی و انقلاب‌های رنگی علیه حکومت‌هایی که با آنها موافق نیستن استفاده می کنن و تنش ها و درگیری ها را در مناطق مختلف جهان افزایش می دهن. از این رو همکاری این دو سازمان به ویژه در امور دفاعی و امنیتی می تواند به شیوه مؤثر اقدامات تفتیه آمیز غرب را خونسا سازد، که به طوری که در این زمینه منظور رئیس جمهوری روسیه به طور خاص سازمان همکاری شانخای و اتحاد ایالات‌های مستقل است. از سوی دیگر بلاک غرب با سرکردگی آمریکا در چند سال اخیر فشارهای زیادی علیه چین به بهانه حقوق بشر و نیز متهم‌سازی آن به توسعه طلبی در منطقه آسیا اقیانوسیه وارد کرده و کاردار سیاسی تبلیغاتی گسترده را علیه پکن براه انداخته است. هدف غرب از این اقدامات درگیری و مهار چین و ادامه سلطه‌اش بر منطقه آسیا اقیانوسیه در قرن 21 به عنوان منطقه کلیدی اقتصادی و تجاری است. از دیدگاه رئیس جمهوری روسیه اقدامات تفتیه آمیز غرب ضرورت همکاری هرچه بیشتر کشورهای مخالف سلطه غرب را افزایش داده و در عین حال موجبات توسعه و افزایش توانمندی های آنها را در عرصه های مختلف فراهم خواهد کرد. و معتقد است که با ادامه تلاش غربی ها برای حفظ سلطه سیاسی و اقتصادی و مالی و نظامی و ایدئولوژیکی خود، بحران ها در جهان پیوسته در حال افزایش است و غربی ها به همین علت اوضاع جهان را برهم می زنند. البته با توجه به امکانات و پتانسیال کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد دولت‌های مستقر که روسیه عضو هر دوی آنها است، این دو سازمان می توانند در عرصه‌های مختلفی با یکدیگر همکاری نموده و توانمندی‌های خود را افزایش دهند. با توجه به نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد دولت‌های مستقر، طبیعتاً توجه رئیس جمهور روسیه به بخش دفاعی و نظامی و امنیتی و افزایش همکاری های دو سازمان در این عرصه ها روانه است. از دیدگاه ولادیمیر پوتین، افزایش همکاری ها در سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد دولت‌های مستقل برای تقویت همکاری های نظامی ضروری است و باید برای هماهنگی به خصوص در زمینه آموزش های نظامی و آمادگی های رزمی و واکنش سریع یا زود عمل و استقرار سریع نیروها و مبارزه با تروریسم تلاش کرد. ضمن اینکه پوتین بر این گمان است که با توجه به وقوع بحران‌های منطقه‌ای در جهان، مسئله نیروهای پاسدار صلح نیز در مرحله کنونی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید برای تقویت نیروهای پاسدار صلح و مشارکت دادن آنها در چارچوب عملیات سازمان ملل متحد تلاش کرد. طبیعتاً این امر به معنای تقویت حضور کشورهای عضو این دو سازمان در معمولیت های حفظ صلح سازمان ملل متحد و در نتیجه افزایش تاثیرگذاری آنها بر تحولات منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. از آن همراه شما گفتار رفزنه را از صدای خراسان شنیدید که این نبات موضوعی تأکید رئیس جمهوری روسیه بر همکاری گسترده‌تر سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد دولت‌های مستقل متمرکز بود. سپاس که ما را همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
أو انقص منه قليلا أو زد
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الله مجید آشنا شویم. همراهان ارجمند، با پایان یافتن سوره شریفه صف در برنامه قبل، در این برنامه شرح و تفسیر آیات سوره جمعه را آغاز می‌کنیم. این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 11 آیه دارد. محور آیات آن اهداف بعثت رسول خدا، آمادگی برای مرگ و ترغیب مؤمنان به شرکت در نماز جمعه است. ابتدا به تلاوت آیه 1 از سوره شریفه جمعه گوش فرا می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خداوند تسبیح میگویند، خدایی که فرمان روای هستی، منزه از هر عیب و شکست ناپذیر حکیم است. دوستان عزیز، این سوره نیز مانند سوره قبل با تسبیح خداوند آغاز می شود و از تسبیح همه موجودات عالم خبر می دهد. در فرهنگ قرآنی همه موجودات هستی از نوعی شعور برخوردارند و نه تنها آفریدگار خود را می شناسند، بلکه او را تسبیح می گویند. البته ما انسانها از درک این مطلب عاجزیم. لذا قرآن در آیه 44 سوره شریفه اسراء می فرماید: شما تسبیح و ستایش موجودات را درک نمی کنید. ادامه این آیه بر این امر تاکید می کند که او نه فقط آفریدگار هستی، بلکه فرمان روای همه موجودات عالم است که جهان را اداره می کند، اما نه همانند فرمان روایان بشری که عموماً حکومت آنها با ظلم و بی عدالتی همراه است. او فرمان روایی است که حاکمیتش از هر عیب و نقصی مبرا و از هر گونه ظلم به بندگان پاک و منزه است، زیرا او عزیز و حکیم است و بر اساس علم و حکمت عمل می کند. همراهان ارجمند، از این آیه می آموزیم: 1. همه موجودات هستی در زمین و آسمان، آشکار و پنهان، جماد و نبات و حیوان در حال تسبیح و پرستش خداوند هستند. 2. اداره هستی بر اساس علم و حکمت بی پایان خداوند است و کسی را یارای مقابله با اراده او نیست، زیرا فرمان روایی او همراه با قدرت و حکمت است و او توانای شکست ناپذیر است.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نباس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، اکنون به تلاوت آیه 2 تا 4 از سوره شریفه جمعه گوش می سپاریم.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ترجمه این آیات چنین است: اوست که در میان مردم درس ناخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان بخواند و آنها را از آلودگی ها پاک سازد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، اگرچه آنان پیش از این در گمراهی آشکاری بودند و نیز او را برانگیخت برای مردمی دیگر که هنوز به آنان نپیوستند و در آینده متولد می شوند و او شکست ناپذیر حکیم. این بعثت لطف و فضل الهی است که آن را به هر کس بخواهد و شایسته بداند می دهند و خداوند صاحب فضل بزرگ است. دوستان ارجمند، این آیات به هدف بعثت پیامبر اسلام اشاره کرده و می‌فرماید: خداوند در میان قوم عرب که از نعمت سواد و دانش بی‌بهره بودند و گمراهی و خرافات سراسر زندگی آنها را فرا گرفته بود، یکی را از میان خودشان برگزید. رسالت او این بود که آن قوم را هدایت کند و بر اساس آیات قرآن ابتدا آنها را از پلیدی‌های اخلاقی و رفتاری پاک و پیراسته کند، سپس با آموختن تعالیم کتاب خدا و سخنان حکیمانه آنها را رشد و تعالی بخشد. البته رسالت او به مردم مکه و جزیره العرب اختصاص نداشت، بلکه همه کسانی که بعداً به او ایمان می‌آورند و دعوت او را اجابت می‌کنند از تعالیم و آموزه‌های تربیت او بهره‌مند می‌شوند و این جریان تا قیامت ادامه خواهد داشت.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
همراهان صمیمی، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. به سطح همه پیامبران در طول تاریخ، به ویژه آخرین آنها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بزرگترین لطف و فضل الهی بر بشریت است که انسانها را از رسوم و عقاید گوناگونی که پر از خطا و افراط و تفریط است نجات دهد و آنها را بر اساس وحی الهی و عقل سلیم به سوی سعادت رهنمود کند. از این آیات می آموزیم 1. بعثت پیامبران عامل رویش و حرکت تعالی جامعه بشری است. 2. مبعوث کردن یک فرد برای هدایت جامعه بشری از میان مردمی که در اوج جهل و انحراف و گمراهی هستند خود از معجزات الهی است. 3. تزکیه و خودسازی باید در سایه آیات قرآن و سنت رسول خدا باشد، نه مخاطب بشری و عرفانهای ساختگی. و 4. رسالت پیامبر اسلام به نژاد عرب یا مردم معاصر آن حضرت اختصاص ندارد، بلکه شامل همه مردم از هر قوم و نژاد و اقلیم است و انسانهای طالب حق و حقیقت را به سعادت و رستگاری می رساند. اکنون به تلاوت آیه 5 از سوره شریفه جمعه گوش می سپاریم.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
ترجمه این آیه چنین است: مثله کسانی که تورات بر دوش آنها نهاده شده و به آن مکلف شدند ولی زیر بار آن نرفتند و به آن عمل نکردند مانند اولاقی است که کتابهایی حمل می کند ولی چیزی از آن نمی فهمد. چه بد است سرگذشت مردمی که آیات خدا را انکار کردند و خداوند مردم ستمگر را هدایت نمی کند. دوستان شنونده، در آیات قبل سخن درباره بعثت رسول خدا در میان مردم مکه بود. این آیات به مسلمانان هشدار می‌دهد که مراقب باشید مانند یهودیان نشوید که تورات بر آنان نازل شد و مکلف به اجرای تعالیم آن شدند، اما گروهی حق آن را ادا نکردند و فقط ظاهرش را حفظ کردند، گروهی هم برخلاف آن عمل کردند و آیات آن را در عمل تکذیب نمودند و نادرست خواندند. حیوانی که کتاب را حمل می‌کند فقط سنگینی آن را تحمل می کند ولی از محتوای آن هیچ بهره ای نمی برد. همچنین مسلمانی که قرآن را در مراسم مختلف به دست می گیرد و آن را بوسیده و مورد تکریم قرار می دهد تنها سنگینی آن را تحمل می کند. چنین فردی از آموزه های قرآن به هدایت الهی در مسیر زندگی خود از این آیه می آموزیم 1. قرآن انسانهای غافل و عالمان بی عمل را به حیوانات تشبیه کرده است، زیرا از چراغ عقل و نور پرفروغ وحی به نحو درست استفاده نمی کنند. 2. قرائت و تلاوت قرآن باید به مرحله عمل برسد تا مفید و ثمر بخش باشد، وگرنه انسان مشمول توبیخ الهی می شود. 3. عمل نکردن به تعالیم کتابهای آسمانی نوعی تکذیب عملی آنهاست و موجب محرومیت انسان از هدایت الهی می شود. خب همراهان عزیز، با پایان یافتن این برنامه شما را به خداوند بزرگ و منان سپاریم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان باد.
همراهان همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
ابراهیم ادهم خدمتکاری را استخدام کرد. ابراهیم از او پرسید: تو غذا چه می‌خوری؟ خدمتکار پاسخ داد: هر آنچه تو به من بدهی. ابراهیم گفت: چه چیز می‌پوشی؟ خدمتکار باز جواب داد: هر آنچه تو بر من بپوشانی. ابراهیم از خدمتکار پرسید: حداقل بگو نام تو چیست؟ او گفت: به هر نامی که دوست داری می توانی مرا صدا بزنی. ابراهیم گفت: چه کاری می توانی انجام دهی؟ خدمتکار جواب داد: هر کاری تو فرمان دهی. ابراهیم گفت: خیلی خوب، بگو بدانم اصلا چه درخواستی داری؟ او دوباره پاسخ داد: مرا با درخواست چه کار؟ من خدمتکارم و وظیفه‌ام اطاعت است. ابراهیم که این سخنان را از خدمتکار خود شنید و فروتنی او را در مقابل خود دید، به فکر فرو رفت. سپس بر سر خیش زد و با خود گفت: ای وای بر من، آیا همچنان که این مرد به من از خضوع و خشوع می‌گوید، من در عمر خود هیچگاه با خدای همه آسمان‌ها و زمین و خالق خیش این گونه بودم؟
زمانی هارون از دور مکتب درس پسرانش محمد امین و مأمون را تماشا می کرد. معلمی که آنها را تعلیم می داد کسایی نام داشت. پس از مدتی کسایی خواست که برای حاجتی از کلاس درس بیرون برود. وقتی برخاست، امین و مأمون سریع بلند شدند و کفش‌های کسایی را جلوی پای او جفت کردند. هارون و رشید که این منظره را دید تعجب کرد. او گمان نمی کرد پسران خلیفه خدمت کسی را بکنند و کفش های معلمشان را جلوی پای او قرار دهند. هارون از وزیرش پرسید: در جهان چه کسی است که خدمتگزاران او از همه خدمتکاران برترند؟ وزیر پاسخ داد: معلوم است قربان، خدمتگزاران خلیفه بزرگ از همه بهتر و برترند. هارون گفت: نه، اشتباه کردی. بدان که پسران من مأمون و امین به خاطر علم آموزی خدمت استاد خود کسایی را به جای می آورند. پس کسایی بزرگترین خدمتکاران را دارد. وقتی این خبر به کسایی رسید، او به هارون الرشید گفت: ای امیر، بدانید که اگر خود شما نیز به همراه پسرانتان به من خدمت می کردید، هنوز کم بود، زیرا علم و هنر و ادب ماندگار و پایدار است، اما حکومت و مال دنیا فانی است و از بین می رود. هارون الرشید سخنان کسایی را پسندید و به او پاداشی شایسته بخشید. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ردی ادعای دخالت شهروندان تاجیکستان در نارامی های قزاقستان. ایران در جمع 5 کشور توربیناساز در سطح جهان. و تمایل داشتن تهران به نزاع با رژیم صهیونیستی در کشورهای همسایه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به تفصیلات خبرها. تاجیکستان ادعای مقامات قزاق در مورد دست داشتن شهروندانش در ناآرامی‌های سال گذشته قزاقستان را بی اساس عنوان کرد. به گزارش صدای خراسان، داستان کل قزاقستان روز 5 ینور مدعی شد در نارامه‌های ماه ینور سال گذشته در این کشور شهروندان چند کشور خارجی از جمله تاجیکستان شرکت داشتند. برکیز اسیف داستان کل قزاقستان در پارلمان کشورش گفت شهروندان خارجی به شرکت در بی‌نظمی‌های عمومی و جنایت‌های گوناگون متهم هستند. در میان آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرغیزستان و تاجیکستان نیز می باشند. در پی انتشار این خبر، وزارت خارجه تاجیکستان دست داشتن شهروندان این کشور را در اعتراضهای ماه ینور سال 2022 در قزاقستان رد کرد. مقامات این وزارتخانه همچنین گفتند بعد از نشر خبرها درباره این موضوع، سفارت تاجیکستان از نیاتهای مربوطه قزاقستان پیگیری کرده و ادعاهای آنان را تایید نکردند. در نارامی‌های سال گذشته قزاقستان بیش از 200 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. در انقره امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم ترکیه در اقتصاد تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش صدای خراسان و با نقل از خاور، اشرفجان گلوف سفیر جمهوری تاجیکستان در ترکیه با احمد براک رئیس بخش سرمایه گذاری دفتر اجرایی ریاست جمهوری ترکیه در انقره دیدار و گفتگو کرد. بنابر اعلام وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفها در مورد تعداد از موضوعات مورد علاقه از جمله امکان جذب سرمایه مستقیم ترکیه در اقتصاد جمهوری تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. مدیر عامل شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر گفت ایران جزو 5 کشور توربین ساز در دنیا است. آرش کردی مدیر عامل شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران با بیان اینکه ایران با 13 برابر رشد سالانه تولید برق رتبه اول را در غرب آسیا به خود اختصاص داده است گفت امروز ایران در تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق با خودکفایی 98% رسیده است. کردی همچنین با اشاره به تامین برق مورد نیاز در بخش‌های مختلف تاکید کرد برق رسانی برای مصارف خانگی، صنعتی و خدماتی بدون محدودیت و به صورت پایدار در حال انجام است. مدیر عامل شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران تاکید کرد با تلاش نیروهای متخصص بومی تحریم‌های حوزه صنعت برق با فرصت تبدیل شده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران علاقه ندارد کشورهای همسایه به محل نزاع و تفسیر حساب ایران با رژیم ساختگی و جعلی صهیونیستی تبدیل شوند. با گزارش صدای خراسان، سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در خصوص آخرین مصاحبه سفیر این رژیم در باکو با یکی از خبرگزاری‌های این کشور در خصوص گسترش رابطه‌های این رژیم با جمهوری آذربایجان و بیان برخی سخنان شیطنت آمیز و تفرقه انگیز علیه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران علاقه ندارد کشورهای همسایه به محل نزاع و تصفیه حساب ایران با رژیم جعلی صهیونیستی تبدیل شود، اما اگر این رژیم فکر می‌کند با نزدیک شدن به همسایگان ایران می‌تواند تهدیدی برای ایران باشد حتما پشیمان خواهد شد. موسوی افزود ملت‌های مسلمان از رژیم غاصب جعلی و تروریستی صهیونیستی منزجر هستند و نه تنها حضورشان در منطقه موفقیت نیست بلکه عمر ننگین این رژیم هم در حال بسر آمدن است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو تاکید کرد ما نسبت به پیامدهای حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی آشکارا تذکر دادیم و گفتیم که رژیم صهیونیستی هرگز دوست دولت‌ها و ملت‌های مسلمان نخواهد بود و تقویت و عادی‌سازی رابطه ها با کشورهای اسلامی پروژه ویژه این رژیم برای ایجاد تفرقه میان کشورهای مسلمان، ثبت غصب و اشغالگری و ادامه جنایت ها علیه ملت فلسطین و دیگر ملت های مسلمان است. جلسه فوق‌العاده شورای امنیت که درباره اقدام تحریک آمیز رژیم صهیونیستی در یورش غیرمنتظره به مسجد الاقصی برگزار شد با این تفاوت که این بار هیچ یک از طرفداران سنتی این رژیم حاضر نشدند از این اقدام حمایت کنند. همکارمان رجبی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش می‌دهد.
جلسه فوق‌العاده شورای امنیت که درباره اقدام تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی در یورش غیرمنتظره به بیت المقدس برگزار شد، شاید تفاوتش با همه جلسه‌های قبلی شورای امنیت درباره این رژیم این بود که این بار همه اعضای شورای امنیت، حتی آمریکا، انگلیس و فرانسه هم این اقدام را نگران کننده و تحریک‌آمیز توصیف کردند و حاضر نشدند از آن حمایت کنند.
ما نگران هر گونه اقدام یک جانبه هستیم و از دولت اسرائیل می‌خواهیم که به تعهد خود درباره حفظ وضع موجود اماکن مذهبی عمل کند.
بازدید وزیر امنیت اسرائیل ظرفیت افزایش تنش‌ها را دارد. ما نگران افزایش تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی هستیم.
شهرک‌سازی‌ها بر شرایط صلح‌آمیز اثر منفی می‌گذارد. ما نگران این اقدام هستیم. We are, however, concerned about the events.
دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه هم گفت باید از هر اقدامی که میتواند تنش‌ها و خشونت را در بیت المقدس تشدید کند پرهیز شود.
با توجه به اینکه این وزیر اسرائیلی از تغییر وضع بیت المقدس حمایت میکند، حضورش در مسجد الاقصا تحریک‌آمیز است.
نمایندگان چین و روسیه هم نگرانی خود را از این اقدام تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
امیدواریم کابینه جدید اسرائیل مسیر افزایش تنش‌ها را در پیش نگیرد.
ما به مقامات اسرائیل که وارد مسجد الاقصا شدند اعلام می‌کنیم که نگران این گونه رفتارهایشان هستیم.
در مقابل همه این موضع‌گیری‌ها، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل بدون آنکه پاسخی به این نگرانی‌ها بدهد پرسید: اصلاً چرا باید چنین جلسه‌ای برگزار شود؟ نماینده فلسطین هم این سوال را مطرح کرد که رژیم صهیونیستی دیگر باید چه خط قرمزی را رد کند تا شورای امنیت به آن پاسخ دهد.
نابودی وضع موجود بیت المقدس دقیقاً چیزی است که رژیم صهیونیستی می‌خواهد. این رژیم از شورای امنیت می‌خواهد که نبیند و نشنود.
اگرچه ناظران سیاسی انتظار زیادی از این جلسه ندارند، اما همین که نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی در هفته اول روی کار آمدنش باعث شد که شورای امنیت درباره اقدام تحریک‌آمیز این رژیم جلسه فوری تشکیل بده، موضوعی است که حتی مورد ملامت رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی هم قرار گرفته. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
نمایندگان ارشد گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی نشستی را با عنوان چهره بین‌المللی مقاومت حاج قاسم سلیمانی در بیروت برگزار کردند. همکارمان عظیم‌زاده از بیروت گزارش می‌دهد.
شهید الحاج قاسم.
نمایندگان ارشد گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی در نشستی با عنوان چهره بین‌المللی مقاومت حاج قاسم سلیمانی در بیروت گرد هم آمدند.
الحاج قاسم سلیمانی.
حاج قاسم سلیمانی احیا کننده پیوند همه ملت‌های مقاوم حول مسئله فلسطین بود.
لا شك انه المحور الحمد لله في احسن حال.
بدون شک محور مقاومت در بهترین حالت است و اجرای تفکر راهبردی رهبر انقلاب اسلامی در سالهای گذشته به وسیله حاج قاسم ما را به این سطح مطلوب رسانده است.
سید و شهدای محور مقاومت به همگان اثبات کرد آمریکا با هزینه‌های هنگفت نظامی باز هم در مقابل اراده مردم مقاوم منطقه شکست می‌خورد.
مواصفات شهید سلیمان.
حاضران در این نشست آزادی تمامی اراضی فلسطینی را نگاه اصلی حاج قاسم با تکیه بر مقاومت دانستند.
شهید سلیمانی در بحث مسئله فلسطین به عنوان موضوع محوری خیلی مؤثر بودند و اینجا هم این جمعی که الان هستن در واقع کسانی هستن که قدر شهید سلیمانی رو دانستن در میدان و طبیعتاً حضورشون در اینجا بر ادامه راه شهید سلیمانی تاکید داره.
شکست هایی که اشغالگران آمریکایی از حاج قاسم و همرزمانش خوردند مقدمه محو شدن قده سرطانی رژیم صهیونیستی از فلسطین است.
همچنین سخنرانان در این نشست ضمن تبریک آزادی کریم یونس خواهان آزادی سریع‌تر سایر اسرای دربند رژیم صهیونیستی شدند.
نمایندگان گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی در بیانیه پایانی این نشست اعلام کردند مسیر سید و شهدای محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی تا بیرون راندن نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی از منطقه ادامه خواهد داشت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
اما مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور مسئولان و شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی در سلیمانیه عراق نیز برگزار شد. همکارمان سازانی از سلیمانی عراق گزارش می‌دهد.
با حضور مسئولان و شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در سلیمانیه برگزار شد
و به طور طبیعی نخبگان، مسئولین و دبیران محترم احزاب اقلیم صحبت‌ها رو کردند. اون چی که نظر اونها بود من در دو سه جمله عرض میکنم خدمت شما. حاج قاسم از مردان بزرگ منطقه بودند، به کشور خودش، به نظام خودش بسیار وفادار بودند، مرد استراتژیستی بودند و عرضم به حضور شما در محک های مختلف و در مقاطع مختلف به داد مظلومین و مستضعفین و مسلمان ها می رسید و نشان داد که این شخص برای منطقه لازم بوده و دشمنان متاسفانه کاری کردند که این اقدام تروریستی به هیچ زبانی نمی شود ازش دفاع کرد، بلکه این اقدام تروریستی بود، بلکه تروریست ترین و بزرگترین ترور منطقه و تاریخ این مقطع بود که انجام شد.
ما هیچ وقت کمک های شهید حاج قاسم سلیمانی را به کردهای منطقه کردستان در زمان جنگ با داعش فراموش نخواهیم کرد. او منطقه را از چنگ داعش خارج کرد. به همین علت هیچ وقت راضی نیستیم هیچ گروهی امنیت ایران را خدشه‌دار کند.
برگزاری این مراسم یک معنا و مفهومی دارد و آن این که استکبار و غرب و امریکا هنوز نتوانستند تفکر و اندیشه سردار سلیمانی را از بین ببرند و راه ایشون که راه خدمت کردن به انسانیت، صلح و صفا هست، هنوز که هنوز هست ادامه دارد و انشالله سالیان متمادی ادامه دار خواهد بود.
مسئولان و فرماندار جنگی احزاب‌های سیاسی منطقه کردستان عراق هنوز رشادت‌های سردار سلیمانی را به یاد دارند.
من در جنگ با داعش با حاج قاسم آشنا شدم. مرد بسیار شجاعی بود و در جنگ با داعش به ما کمک می‌کرد. در مناطق جلولا و خانقین و توز در صف مقدم حاضر شد و داعش را فراری داد. روزی که اربیل و مخمور تصرف شد، به درخواست بارزانی حاج قاسم به دادشان رسید.
ما امروز یک وظیفه میهنی داشتیم برای حضور در این مراسم، چون واقعا حاج قاسم سلیمانی پشت و پناه ما بود. شهید سردار سلیمانی در کنار پیشمرگه و ارتش عراق ضد داعش جنگی برای حفظ منطقه کردستان. ما قدردان زحمات او هستیم و فکر میکنیم فرزند ما شهید شده است.
سردار قاسم سلیمانی در دل کردهای عراق بسیار محبوب است. آنها این سردار را قهرمان و جنرال صلح میدانند. سروش سازانی، خبرگزاری صدا و سیما، سلیمانی، عراق.
ادامه نشر خبرها. فیلم ایرانی باغ وحش جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره بین المللی دیاربکر ترکیه را از آن خود کرد. به گزارش صدای خراسان، فیلم ایرانی باغ وحش با نویسندگی و کارگردانی نفیسه زاره در ادامه حضور بین المللی خود به دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دیاربکر ترکیه راه یافت و بر رقابت پرداخت. این فیلم کوتاه در دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دیاربکر ترکیه و همراه یک فیلم کوتاه دیگر جایزه بهترین فیلم کوتاه را در این رقابت بین المللی که در ماه اکتبر برگزار شد دریافت کرد. در خلاصه داستان باغ وحش آمده است. میان حیوانهای باغ وحش، رعنا به دنبال گوزنی است که در خواب دیده و مادرش به دنبال فرصتی تا خبر مهمی را به او بگوید. شاهزاده هری کوچکترین پسر چارلز شاه بریتانیا در کتاب نوی که یادداشت‌های وی در آن منتشر شده به قتل 25 نفر در افغانستان اعتراف کرده است. به گزارش وبگاه روسیه الیاو، شاهزاده هری کوچکترین پسر چارلز شاه بریتانیا در کتاب جدیدی که یادداشت‌های وی در آن منتشر شده به قتل 25 نفر در افغانستان از آن و اعتراف کرده است. شاهزاده هری در این کتاب نوشته است: در جریان دومین حضورم در جنگ افغانستان 6 بار به این کشور سفربر شدم که در مجموع 25 نفر را کشتم، اما از این مسئله نه شرمنده هستم و نه به آن افتخار میکنم. و در کتابش که به عنوان سپایر منتشر شده نوشته است که در گرماگرم جنگ من به این فکر نمی را کردم که این 25 نفر از مردم افغانستان هستند، بلکه مانند مهره‌های شطرنج آنها را از روی صفحه کنار زدم. روزنامه تلگراف در این باره نویش: این برای نخستین بار است که این شاهزاده 38 ساله بریتانیایی با تعداد نیروهای طالبان که در زمان دوران خدمت سربازیش در افغانستان آنها را کشته اشاره کرده است. ولی شاهزاده هری در کتابی که قرار است هفته آینده منتشر شود خبر داده که شاهزاده ویلیام، برادر بزرگتر او که ولی عهد انگلیس هم هست، وی را هدف حمله فیزیکی قرار داده است. در ادامه انتشار گزارش های مختلف درباره وضعیت اعضای خانواده سلطنتی انگلیس پس از روی کار آمدن چارلز سوم به عنوان پادشاه، کتککاری ولی عهد این کشور با برادرش خبرساز شده است. بگزارش صدای خراسان، روزنامه انگلیسی گاردین گزارش اختصاصی درباره کتاب شاهزاده هری پسر کوچک شاه انگلیس منتشر کرده است، کتابی که قرار است هفته آینده به صورت عمومی منتشر شود. گاردین اعلام کرده که به یک نسخه از کتاب شاهزاده هری به نام سپایر دسترسی پیدا کرده است. طبق این روایت هری در بخشی از کتابش خبر داده که شاهزاده ویلیام برادر بزرگترش او را کتک زده است و مورد ضرب شتم قرار داده است. به نوشته این کتاب، ویلیام با هری در سال 2019 در یکی از اقامتگاه‌ها در لندن به سر ازدواج او با میگان مارکل با هم جر و بحث شدید کردند و کار به برخورد فیزیکی و ضرب شتم کشیده شد. با گفته هری، ویلیام که به شدت از ازدواج برادر کوچکترش با میگان مارکل خشمگین بود، مارکل را با این الفاظ تفسیر کرده بود: پر از اشکال، بی ادب و غیر قابل تحمل. این تفسیر سبب شد که هری از همسر آمریکایی و دورگاش دفاع کند و به شاهزاده ویلیام بگوید که این حرف ها تکرار توتیوار روایت رسانه ها از همسرش است. در کتاب هری آمده است که به دنبال این اظهار نظر هری، ویلیام یقه مرا گرفت و گردنبندم را پاره کرد و مرا به زمین کوبید. و جان لوکا ویالی، بازیگر اسبق تیم ملی ایتالیا و چلسی، پس از سالها مبارزه با سرطان در سن 58 سالگی درگذشت. با گزارش ایرنا، نشریه دیلی میرور نوشت که جان لوکا ویالی 5 سال پس از اولین تشخیص سرطان پانکراس در سن 58 سالگی درگذشت. اسطوره فوتبال ایتالیا بین سالهای 1996 تا 1999 در 88 بازی 40 گل برای آبیهای انگلیس به ثمر رساند و سپس هدایت باشگاه استنفورد بریج را بر عهده گرفت و 3 جام مهم را به دست آورد. مهاجم سابق سمپدوریا و یوونتوس 59 بازی ملی برای ایتالیا انجام داد و پس از اینکه از بیماری سرطانش در سال 2020 مطمئن شد، در کادر فنی همتیمی سابق خود رابرتو مانچینی در تیم ملی ایتالیا که قهرمان جام ملت‌های اروپا شد نقشی را ایفا کرد. او در اولهای این ماه هنگامی که به بیمارستان ماران بازگشت تا تحت درمان بیشتر قرار گیرد، از این مقام کناره‌گیری کرد و سرطان را مهمان ناخواسته خود نامید. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه بخش ویبگردی را از همکارم خانم شریفی بشنوید.
خبرگزاری خاور در مطلب به موضوع نامگذاری کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهری باختر به نام علاءالدین عبدالله زاده پرداخته نوشته شده است. کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهری باختر به نام علاءالدین عبدالله زاده نامگذاری شد و گفته شد که قرار مذکور دیروز ضمن برگزاری اجلاسیه 13 مجلس وکیلان خلق شهری باختر گرفته شد. پروتکل کمیسیون نامگذاری نزد مقامات اجراییه محلی حاکمیت دولتی شهری باختر از 7 دکبر سال 2022 درباره به نام علاءالدین عبدالله زاده گذاشتن کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهری باختر برای تصدیق پیشنهاد گردید و وکیلان از این پیشنهاد جانبداری نمودند. یادآور می‌شویم که هنرپیشه خلقی تاجیکستان حجو نگار شناخته تاجیک 17 فوریه سال روان در سن 57 سالگی از عالم درگذشت. او سالهای اخیر وظیفه سرداری ریاست فرهنگ ولایت ختلان را بر عهده داشت. خبرگزاری جمهوریت در مطلب به موضوع ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر سرمایه گذاری پادشاه عربستان سعودی خالد الفاله پرداخته نوشته است. 24 دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان وزیر سرمایه گذاری پادشاه عربستان سعودی خالد الفالح را به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضعیت‌کنونی و دورنمایی همکاری تاجیکستان و عربستان سعودی در ساحه‌های مورد توجه جانب‌ها بررسی گردید. برگزاری جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی و فوروم سرمایه گذاری تاجیکستان و عربستان سعودی در شهر دوشنبه برای رشد و توسعه بیشتر همکاری های بین دولتی در همه ساحه ها مهم ارزیابی کرده شد. تامین رشد همکاری های بین دولتی در ساحه های اقتصاد و تجارت تاکید گردیده، جانب ها دایر بر مسئله جلب سرمایه عربستان سعودی به ساحه های افضلیت ناک اقتصاد تاجیکستان تبادلی افکار نمودند. جانب ها برای تقویت همکاری در سمت سرمایه گذاری هوسمندی ظاهر کرده، ضرورت براه ماندن همکاری های بین دولتی عملی را در ساحه های کشاورزی، صناعت سبک و خوراکواری، داروسازی و استحصال مصالح ساختمانی، بنیادی کارخانه های مشترک در این ساحه ها تاکید نموده اند. در ملاقات مسئله رشد همکاری های بین دولتی در دایره تشکیلات و سازمان ها و خزینه و بانک های منطقوی و بین المللی نیز بررسی گردیده، سهم فاند سعودی رشد در تطبیق لایحه ها برای تاجیکستان مهم در ساحه های نقلیات و معارف و تندرستی تأکید کرده شد. سامانه پرستیجه در مطلب به موضوع قدردانی رهبریت دانشگاه آموزگاری پرداخته نوشته است. رهبریت دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی یک قطار آموزگاران و دانشجویان را که سال گذشته فعالیت پرثمر نشان داده، رساله های دکتری و نامزدی خود را سری وقت حمایت نموده و دانشگاه را در سطح جمهوریوی و بین المللی معرفی کرده، سزاوار جایهای افتخاری گردیده اند، با مکافات پولی قدردانی نمود. با 13 نفر آموزگارانی که در مهلت معین شده رساله دکتری و نامزدی خیش را دفاع نموده اند، برای رساله دکتری به مبلغ 3000 سومانی و برای رساله نامزدی به مبلغ 1500 سومانی، با 6 نفر آموزگارانی که شاگردانشان در آزمون‌های جمهوریوی جایهای افتخاری را صاحب شده اند، 5000 سومانی تقدیم کرده شد. همچنین بعد نفر دانشجویانی که در آزمون‌ها اشتراک نموده و ناکام شده اند 1000 سومانی، به 7 نفر دانشجویانی که در المپیادای بین‌المللی سزاوار جایهای یکم گردیده اند 2000 سومانی و جایهای دوم 1000 سومانی، و 5 نفر راهبر و اشتراکدار آزمون جمهوریت تاجیکستان وطنی عزیز من 1000 سومانی، و به اشتراکداران آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برای 3 نفر جای اول 10000 سومانی، 2 نفر جای دوم 7000 سومانی و برای 2 نفر جای سوم 4000 سومانی تقدیم کرده شد. سامانه پرستیجه در مطلب دیگری به سفر وزیر دفاع تاجیکستان پرداخت و نوشته است. وزیر مدافع تاجیکستان ژنرال پولکوونیک شیرعلی میرزا با یک سفر کاری وارد شهر مینسک شده است. در این باره والریا ریونکو سردار ریاست همکاری های بین المللی نظامی یاوری وزیر دفاع بلاروس آید به همکاری های بین المللی حربی در توییتر خبر داد. در خبر جزئیات دیگری این سفر گفته نشده است. درباره برنامه سفر در سامانه های وزارت های مدافع دو کشور نیز خبر داده شده است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم.
رد ادعای دخالت شهروندان تاجیکستان در نارامی‌های قزاقستان. ایران در جمع 5 کشور توربین‌ساز در جهان. و تمایل نداشتن تهران به نزاع با رژیم صهیونیستی در کشورهای همسایه. عزیزان همراه، شما بخش سیاسی را شامل اخبار، گزارش‌ها و همچنین وبگردی شنیدید که حاصل تلاش‌های بنده و همکارانم در صدای خراسان بود. سپاس که ما را همراه فرمودید. اما یادآور می‌شیم که شما می‌توانید این بخش را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری نمایید و آن را دریافت کنید. تا برنامه دیگر، همگی شما را در پناه خدای متعال می سپاریم. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و تشکر می‌کنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
چراغ روشن راه شب من، شب من با یاد تو پیوسته روشن. از شمیدم تا از شکوه عاشقی گل
سرم باشد هوای عاشقانه من اگر عاشق شدم عاشق ترینم به هوای عشق تو چه میشم